نسبت به استانهای دیگه توسعه یافته و برخوردار هستند، ولی سیستان و بلوچستان در نمیدونم غرب کشور ایلام، کوکیله بویراحمد، نمیدونم جنوب کشورمون هرمزگان، بوشهر، خوزستان، اینا از منابع کمتری برخوردارن. بخشش جغرافیایی است، بخشش هست که اندیشه در مسائل سیاسی و تاریخی داشته که سرمایه‌گذاری کمتری شده. وقتی میاد شاخصهای جمعیتی رو نگاه میکنید، مثلا میبینید که سیستان و بلوچستان مرگ و میر نوزادان به مراتب بالاتر از سطح تهران، کل کشور 12 در 1000 مثلا مرگ و میر نوزادان، در صورتی که در سیستان و بلوچستان بالای 20 در 1000. مرگ و میر مادران در کرمان و سیستان و بلوچستان مثلا 36 در 100 هزار تولده، در صورتی که در تهران و گیلان و استانهای دیگه کمتر است. ببینید بخشی از اینها ناشی از عدم توسعه بهداشتی و عدم توسعه آموزشی است که در این استان‌ها ایجاد شده.
درسته.
در سیستان و بلوچستان مثلا درصد افرادی که به برق دسترسی دارن کمتر هست نسبت. درسته که به طور کلی دسترسی به برق و آب بهداشتی و بهداشت آموزش بالا رفته، ولی هنوز این محرومیت‌ها در حاشیه برخی از استان‌ها و به خصوص در مثلا شرق یا غرب کشور وجود داره. ما به هر حال بایستی همیشه نگاه عدالت محور داشته باشیم، بایستی با ارائه امکانات، با همجوری که خانم دکتر فرمودن، توجه به اشتغال محلی. یه سری ظرفیت‌هایی تو همون استان خراسان شمالی وجود داره که واقعا خیلی میتونه برای نمیدونم جذب توریسم، برای تولید کالاهایی که حتی ما تبلیغ بکنیم در استان‌های دیگه فروش بره، مورد استفاده قرار بگیره. ببینید به انواع مختلفی ما بایستی یه نگاه کلی داشته باشیم، ولی در عین حال سعی کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های قومی سعی کنیم که اون عدالت رو ایجاد کنیم. به جایی که مثلا این قومیت‌ها باعث محرومیت بشه، ما باید به عنوان امتیاز استفاده بکنیم و به نحوی استفاده کنیم. یه نکته من در فرمایش آقای دکتر قنبری اضافه بکنم، متأسفانه ما هیچ کدام از سرشماری‌های کشورمون زبان رو سوال نمی‌کنن و این یکی از مشکلاتی است که ما نمیتونیم شناسایی بکنیم ویژگی‌های قومی فرهنگی رو. همون سال 65 هم که آقای دکتر می‌فرمایند، بعدش تصمیم گرفتن که در ابتدا قرار شد که سوال زبان گنجانده بشه در سرشماری، ولی حذف شد و هیچ کدام از سرشماری بعدی هم سوال زبان رو نیاوردن. در ثبت احوال یک کاری سال 72 انجام شد که اومدن بر مبنای زبان یه سری اطلاعات آماری جمع‌آوری کردن، که این اطلاعات آمار اگه ما جمع‌آوری بکنیم به درستی، باعث میشه که ما ببینیم که وضع جمعیتی مثلا فرض کنید که هر کدوم از اقوام چقدر است و بر مبنای اون ویژگی‌های قومی با اونها بررسی بکنیم. اینم یکی از شاید حقوق اقوام باشه که ما بتونیم توجه بکنیم برای برنامه‌ریزی‌های بهتر ازش استفاده بکنیم.
ممنونم، متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عباسی، رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران. خیلی ممنونم از اینکه روی خط بودید. با شما خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم. خداحافظ.
خب، تصویر صوتی داریم، با هم می‌شنویم. جوان بمان.
به نظر میرسد تصورات ذهنی نسل جدید و سبک جدید زندگی خیلی ها را از فرزندآوری ترسانده است. واقعا خانواده های جدید چه تصوری از کودک دارند؟ دکتر محمودی، رئیس کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی.
گری بیکر، برنده جایزه نوبل، مثلا اینو میگه که فرزند مامان یک کالای با دوام در نظر میگیره و میگه هر چی افزایش درآمد داشته باشیم، این باعث افزایش فرزند میشه. البته نه همه درآمدا، مثلا از 100 واحد افزایش درآمد 2/3 یا حدود مثلا 70 واحدش میره بابت کیفیتش، 30 واحدش میره بابت افزایش فرزند. ولی آنچه که الان اتفاق افتاده اینه که دیگه فرزند به عنوان یک کالای معمولی نیست، یعنی به عنوان یک کالای نرمال نیست. ما تو اقتصاد بهش میگیم کالای پست، یعنی کالایی که با افزایش درآمد مصرفش کم میشه. الان فرزند مشکل اینجاست که از به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیگه برای مردم نیست. وقتی شد یک کالای مصرفی، آنچه که همه اقتصاددانای دنیا روش اتفاق نظر دارن، میگن کل اون 100 واحد افزایش میره بابت کیفیتش.
حمایت پوششی دولت از فرزندان یک الزام اساسی است که باید در اولین فرصت و با بودجه مناسب صورت گیرد تا افکار عمومی هم برای تغییر اقناع شود. فرصت چندانی نداریم.
بالا
پول خوبه، اما آرامش و محبت مهمتره.
جوونو از بچه نترسی، بچه نعمت خداست.
آقا حساب کتاب زندگی دست خودت هست؟
بابا شدن فکر کنم خیلی مسئولیت سنگینیه.
اگه اونقدر داری که میتونی خرجی بچه رو بدی، نگران نباش.
بابا بریم ببینیم.
الان میگی.
ببینیم.
حرکت دست خداست. زیاد قصه مال دنیا رو نه.
فقط توکلت به خدا باشه. خدا روزی رسونه.
خداییش مقایسه کردن شیرینی بچه با پول جفاست.
بدون پول نمیشه. مادیات اصل زندگیه، اما
روزی و بچه با خودش میاره. نگران نباش.
خب خیلی ممنون از بسته صوتی که آماده شده بود و گزارش جذابی که به هر حال با هم دیگه شنیدیم. آقای دکتر قنبری، نکته‌ای که حالا هم تو صحبت‌های در واقع آقای دکتر بود هم توی گزارش حالا شنیدیم، فکر می‌کنم مثلا این حالت مطرح بکنیم که این مدلینگ و این که کالای سرمایه‌ای و به صورت نرمال و معمولی بهش نگاه بکنیم برای فرزندآوری، اصلا اصولا این اتفاق درستی است یا اینکه ما باید اون نگرشام رو تغییر بدیم و در داخل قومیت‌های مختلف این موضوع چه نوع داره بهش دیده میشه؟
خیلی متشکرم. من استفاده کردم از فرمایش‌های دوستان عزیز، هم سرکار خانم دکتر رحمانپور هم جناب آقای دکتر عباسی. ببینید، من اگر اجازه بفرمایید یک مقدار برگردم به فولکلور و فرهنگ عامه اقوام ایرانی.
حتما.
ببینید، ما در گونه ها یا ژانر های فرهنگ عامه مثل ضرب المثل ها، قصه ها، چیستان ها، باور ها و دیگر گونه های فولکلور و ادبیات شفاهی، جایگاه فرزند، خانواده، زاد و ولد و مواردی از این دست رو میبینیم. ببینید، قدیمی های ما برای فرزند و به خصوص خانواده پر جمعیت و همچنین پیوستگی های خیشاوندی، اما از پیوستگی های سببی و نسبی، خیلی خیلی ارزش قائلن. یکی از پرکاربردترین گونه های فرهنگ مردم همین ضرب المثل ها هستند. ضرب المثل ها خلاصه افکار، اندیشه ها و باورهای یک قومن. وقتی شما نگاه بکنید، اشتراک های فرهنگی اقوام در ضرب المثل های اونها وجود دارد و ضرب المثل چیزی شبیه هوا، چیزی شبیه آب، سیال و بین گروه های مختلف اجتماعی میچرخد. اینجا که میگن هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نوع باور و نگرش مردم به فرزنده. اینکه امروز در آمارهای رسمی ما و همچنین در مطالعاتی که خود صدا و سیما انجام داده یا دانشگاه‌های ما، پژوهشکده‌های ما انجام دادن، اغلب جوان‌ها فرزند رو دوست دارن، اما به سبب مسائل اقتصادی، به سبب مسائل مسکن، بهداشت، رفاه و مشکلاتی که در زندگی براشون پیش میاد، میترسن که صاحب فرزند بشن.
ببینید آقای دکتر، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به حال عوام ما و قومیت‌های مختلف یه سری مسائلی دارن در داخل بین خودشون و یه سری اصول رو رعایت میکنن و برای اینکه بخوان اون سنت رو هم داشته باشن، عملاً این اتفاق باعث میشه که خدشه‌دار نشه اون در واقع سنت‌های خودشون. به این سمت در واقع یه ذره هم بحث رو میخوایم ببریم، همین که واقعا ببینیم که اتفاقی که توی این موضوع میخواد بیفته از چه منظر قابل در واقع دفاعه، یا اینکه نیاز هست اتفاقی بیفته که بتونه اون موضوع رو هموار بکنه.
حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید، وقتی که ما نگاه میکنیم میگیم اقوام به باورها و آیین‌های درون تشکیلاتی خودشون پایبندن. همونطور که حضرت علی فرمودید، برای مثال عرض بکنم، ما در استانهای مرزنشین میبینیم که تعداد فرزندآوری بین برادران بلوچ ما یا کردها بالاتر هست، به سبب اینکه اینها در ناحیه‌های مرزنشین هستند، شرایط اقتصادی، کار و ضوابط زندگی اونها ایجاب میکنه که فرزند بیشتری داشته باشند. در محیط‌هایی که حمایت‌هایی که از گذشته وجود داشت برای کنترل فرزند و میگفتن که فرزند کمتر زندگی بهتر و این شعار رو یه مدتی به عنوان شعار حتی رسمی ما بهش توجه میکردیم، باعث شد که تعداد جمعیت خانواده ها کم شد. ما در گذشته بین لورها، عربها، حتی آذریها و سایر اقوام ایرانی کمتر از 10 تا 8 تا 9 تا بچه نداشتیم.
درسته.
اما امروز همون خانواده ها هم دارن میل میکنن به سمت تک فرزندی یا نهایتش دو
فکر نمیکنین یه موضوعی که در واقع داره اتفاق میفته به خاطر همون مهاجرتیه که داره اتفاق میفته، یعنی از اون خانواده فرزند مهاجرت میکنه به یه شهر دیگه که داخل اون قومیت خودش نیست و وارد یک شهر حالا بزرگتر یا یک منطقه‌ای که با اون قومیت خودش سازگاری حتی نداشته باشه وارد میشه و اتفاقی که میفته اون رویه های حالا درسته اون مسائل اقتصادی و بقیه مسائل این رو هدایت میکنه به سمت این که یک بچه داشته باشه. این موضوع که امکانات شاید اون توضیح درست صورت نمیگیره، موضوع اینه که تصمیم ها درست گرفته نمیشه و همه اینها داره اثر میذاره رو حتی اون بافت جمعیتی ما.
ببینید دولت ها در مقابل مردمشون وظایفی دارن،
بله،
مثل رفاه، بهداشت، آموزش و اشتغال. اگر ما اینها رو در نظر بگیریم وقتی که این زمینه ها فراهم باشد نسل جوان ما 100% به سمت اون نکته که حضرت علی فرمودید میل خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که حتی
استان ها و شهرستان ها
مهاجرت باز هم اون فرهنگ خودش رو داشته باشد. و اگر شما نگاه بکنید مثلا در روستاها در محیط های عشایری ما حتی در بعضی استان های مرزنشین میل به فرزندآوری بیشتر از محیط های شهرنشین و مراکز استان ها هستش، به سبب اینه که نوع زندگی در اونجا یک مقداری از این تشریفات از این
متفاوته. در واقع این بهینه کردن شرایط تو همین استان ها و شهرستان ها میتونه کمک بکنه به این در واقع روش درست و بافت درستی که میتونه اتفاق بیفته.
بله من ممنونم از ایده حضرت علی، منم دقیقاً به همین اعتقاد دارم که ببین دولت اینجا نقش مهمی خواهد داشت. وقتی که ما میبینیم نگاه مقام معظم رهبری به خانواده این هستش که خانواده باید متناسب جمعیت بیشتری داشته باشه و به تناسب جغرافیای کشور ما 80 میلیون جمعیت فعلی کم هستش و ما میتونیم این جمعیت رو بیشتر بکنیم، از باب این هستش که مقدمات کار هم باید فراهم بشه. یعنی وقتی شما نگاه بکنید میبینید که جوانهای ما که بخش عمده پویای جامعه هستن اشتغال براشون در نظر گرفته نشد، خب طبیعتاً به سمت ازدواج میل نمی‌کنه.
خیلی ممنونم.
من نکته تکمیلیم رو خدمت شما عرض بکنم. نکته تکمیلی من این هستش که اقوام برای رسیدن به اون وحدت، انسجام و همگرایی نیازمند فرهنگ‌های مشترک هستن. فرهنگ، مذهب، قومیت، اخلاق، دین، اینها اونها رو حول یک محوری به نام ایرانی بودن جمع میکنه. ایرانی بودن ما غلبه پیدا میکنه بر آنچه که حالا ما بخوایم تفکیک جمعیتی ایجاد بکنیم. اون فرهنگ مشترک ایرانی اینه که به خانواده و به فرزند دیدی کاملا مثبت دارد، کاملا دیدی مهم
دارد،
نه به عنوان یک کالای اقتصادی بهش نگاه میکنه، بلکه به عنوان یک فرصت برای ادامه نسل، یک فرصت برای زنده بودن و یک فرصت برای کار بهتر دارد. در فرهنگ ما ایرانی ها حتی در نام خود ایران این وجود دارد، ایرانه یعنی آزادگان، ایران
بله.
اون آن پسوند جمع و ایره یعنی سرزمینی که آریایی ها یا ایرانی ها در اون زندگی میکنن. ایرانی ها این فرهنگ مشترک رو از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب با خودشون دارن و اون چه که برای اینها مهمه توجه به کانون خانواده، پدر، مادر، فرزند و اطرافیانی هستش که حالا پدر بزرگ ها، دایی، عمو، خاله
اینا
هستن که مفهوم زندگی رو برای ما شیرین تر میکنن.
متشکرم. خانم دکتر، یه اتفاقی که وجود داره همین ایرانی بودن، همین خانواده دوست بودن، همین که قومیت ها میخوان در واقع هوای همدیگر رو داشته باشن، همین انسجام، همین وحدت، همه اینا نشأت میگیره از اینکه ما باید توی اون رفاه اجتماعی هم که برای خودمون درست میکنیم در واقع بتونیم قدم های خوبی رو برداریم. توی ابتدای صحبتتون اون مباحث گردشگری و بحث‌های حالا صنایع دستی و اون ثبت آثار رو اینها رو که فرمودید که به صورت اشتراکی اتفاق میفته و این خب نگاه ویژه‌ای است که فکر میکنم خیلی به همدلی و همیاری قومیت‌های مختلف هم کمک میکنه، اما نکته‌ای که اینجا شاید این مقدار حائز اهمیته برای ایجاد اون رفاهه نیاز به اون کاره هست و همون اشتغاله و همون مسائلی که داریم در موردش صحبت میکنیم، چه کارهایی رو تو این حوزه میتونیم انجام بدیم و از این بچه اشتراکات استفاده کنیم برای در واقع کارهایی که خود این اقوام میتونن ایجاد بکنن توی اون سرزمین در واقع اصلی خودشون ایران و بین نقاط مختلفی که حضور دارن؟
بله متشکرم. من اجازه میخوام از باب مادر بودن یه اشاره کنم به موضوعی که از قبل از آقای دکتر هم توضیح فرمودن. اگه دقت کنیم الان ما الان میگیم که رو بحث آموزش ها برای فرزندآوری بیشتر کار کنیم، ولی الان من میبینم هرچه سواد مادر، یعنی من مادر هرچه تحصیلاتم بالاتر بره تمایلم به سمت فرزندآوری کمتر میشه. یعنی مادران ما که سطح سوادشون پایین تر بودن به خاطر همون مسائل قومیتی و اعتقاداتی که بوده و اینکه اون قوم هویت و به نوعی حالا گاهن اصطلاح به کار می‌بردن اقتدار خودشون رو به کثرت جمعیتشون، کثرت فرزندان و اطرافیان خودشون می‌دونستن، خیلی رو این موضوع تاکید داشتن. الان خانواده‌هایی که اون وقت‌ها مثلا داشتن تا 10 فرزند، یعنی یه خانواده 10 فرزند، بچه اون خانواده شده مثلا 4 فرزند، الان نوه‌شون نهایتش الان میگه که نمی‌رسم یه فرزند.
در واقع این به دلیل مشغولیت‌های بیشتر و اینی که به هر حال ما وارد جامعه مدرنیته داریم میشیم و اون بحث‌های صنعتی و کارهای مختلف، فکر میکنم اینها اثر بیشتری داره.
موضوعی که هست الان فضا به این سمت اومده که مدرنیزه تر شده شرایط، مادری که شاغله داره به این فکر میکنه که من دوتا بچه دارم، بچه سومی رو خب اون امنیت شغلیه رو در خطر میبینه برای خودش، اون ساعت کاری که داره جواب نمیده برای اینکه مثلا از عهده سه فرزند بر بیاد، یه سری مسائل اینجوری دست به دست هم دادن که باید برای اینها برنامه‌ریزی‌های بیشتری بشه.
درسته. ببینید، یه نکته‌ای که حالا اتفاق میفته این هستش که شاید این رو از این منظر اگه بهش نگاه بکنیم که توی اقوام مختلف وقتی که اون دیده حالا سنتی رو اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اتفاقی که میفته این مهاجرت ها و این جدا شدن از هم شاید هی تأثیر بذاره و اینی که اون باز توزیع امکانات یا همه اینا رو اگه بخوایم با هم حساب بکنیم، وگرنه وقتی که شرایط از نظر اقتصادی هم مهیا باشه مطمئنن یک مادر تحصیل کرده یه برنامه‌ریزی خیلی خوبی میتونه داشته باشه که فرزندان خودش رو چطور پرورش بده، کدوم کلاس باشه، کدوم مهد کودک باشه، کدوم مدرسه باشه و همه اینها رو میتونه مدیریت بکنه و این مدیریت میتونه تأثیر بذاره روی اون زندگی که داره انجام میده و روی بقیه و نسل بعدی، چون نسل بعدی هم داره در واقع به نسل قبل خودش نگاه میکنه، چیزی که معاصر هست و میتونه بر روی اون اثر بذاره با حفظ تمام اون سنت ها و قومیت و در واقع همه اون چیزهایی که از پیشینه خودش تو ذهنش داره و میخواد اون رو ثابت نگه داره. اینها اثرگذار خواهد بود. نکته‌ای که حالا اتفاق میفته و حالا من از اثر سوالی باز میخوام سوال بکنم این موضوع رو، اینه که عوام خودمون همون مسائلی که ابتدا هم شما البته بهش اشاره کوتاهی کردید، چی کار باید بکنیم که اونها بتونن در واقع از کسب و کاری که دارن میکنن تو حوزه سنتی خودشون بتونن امرار معاش بیشتری داشته باشن و این باعث بشه که اصطلاحاً پاگیرتر بشن و عملا توی اون حوزه استحفاظی که دارن عملا بتونن کارهای بهتری رو انجام بدن در جهت تقویت بنیان خانواده و قوم خودشون؟
بله، موضوع اشتغال اشاره کردم قبل از صحبتام، یکی از دغدغه‌هایی که گاهن به شک میافتن در رابطه با گسترش و یعنی تعداد فرزندان هم بحث اشتغال هست. اغلب در مناطق مرزی و روستایی ما هم بیشتر به خاطر نبود شغل مهاجرت میکنن به مناطق شهری و خب دیگه تحت تاثیر
در واقع این برمیگرده به همون موضوع که ما آقای دکتر در واقع هم اشاره کردن، آقای دکتر عباسی، بابت اینی که ما اگر در واقع این مسائل رو اونجا متمرکز نکنیم عملا این اتفاق باعث میشه که ما خود شهرها و استانهای دیگه‌مون هی میخواد خالی بشه از جمعیت و مهاجرت اتفاق بیفته و این مهاجرتی که شما فرمودید به اون دلیل اشاره میشه.
اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، توسعه کارگاه‌ها و مشاغل خانگی. این مشاغل خانگی عمدتاً هم مادران میتونن انجام بدن و تخصص هم در خیلی از این مناطق ما دارن. یعنی ما الان برای نمونه مثال میزنم خدمتون، ما روستای کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان، اونجا الان ثبت جهانی شده به عنوان روستای سفال.
بله.
اون روستا داشت خالی از سکنه میشد، ولی با این ثبت جهانی شدن عمدتاً هم فعالیت کار سفال اونجا کار دست زنان هست، مادرانی هستن که بچه هاشون کنارشون هستن، حتی بچه هاشون هم دارن آموزش میدن.
این نکته که شما گفتین اتفاقا خیلی جالبه ها، چون دقیقاً همین بحث ماست که اگر ما یه کاری بکنیم توی منطقه که بتونیم افراد اون منطقه رو به منطقه خودشون بیشتر مشرف بکنیم، یعنی باعث بشیم که همونجا باشن، همونجا کارهای مختلفی رو انجام بدن و این خودش باعث ایجاد شغل و حرکت‌های مختلف میشه و دیگه مهاجرتی حتی اتفاق نمیفته در واقع تو این قسمت.
و گاهن اگه مهاجرتی هم صورت گرفته یعنی باعث مهاجرت معکوس هم میشه. عرض کردم ما در خراسان جنوبی خراشاد داشتیم، هول بافی هنری بود که کلا فراموش شده بود ولی الان احیا شده، رفته به سمت تجاری سازی، برند سازی. الان اگه اون موقع فقط یه حوله بود الان باش لباس احرام درست میکنن.
درسته، یعنی همون گسترش پیدا میکنه و در واقع به محصولات مختلف میتونه دست پیدا بکنه
و باعث شده که خیلی مهاجرت معکوس در این زمینه داشتیم. خیلی از افرادی که به شهر مهاجرت کرده بودن الان برگشتن دیدن بله همین کار رو تو روستاشون میتونن انجام بدن، درآمدزایی و اشتغال بیشتری براشون هست و اونجا برای معیشت خانوادهشون و کمک به اقتصاد خانوادهشون
اشتغال آفرینی میکنه بین همون قومیت خودشون و دور هم در واقع بتونن از اون استفاده کنن.
ما خیلی مناطقمون باز هم در همین مناطق، ما مناطق مرزی، آقای دکتر هم اشاره فرمودن اکثرا مناطق مرزی هستن مثل ایلام، کردستان، لرستان،
کوکلوی
و بایی رحمت، اینها قالی ها، گلیم ها و گبه های دستباف دارن. اینها مثلا مادر دخترش از 4-5 سالگی دیگه داره آموزش میده، یعنی کنار مادرش میشینه یاد میگیره. خب
من ناخودآگاه این اصلا میره تو وجود کاریش بتونه
این باعث میشه که دیگه به مهاجرت از اونجا فکر نکنه، چون میدونه همونجا براش درآمدزایی بهتر هست و با بازارچه‌های فصلی و گاهن پاره وقتی که داریم برگزار میکنیم در استانها به صورت مثلا از 5-6 استان ما توی استان متمرکز بازارچه هم تبادل فرهنگ ها هست، همین که زمینه برای فروش اون محصولاتی که عرض کردم در اون روستاها داریم که منجر به اشتغال شده، باعث کاهش مهاجرت ها و یا گاهن جلوگیری کرده، باعث میشه که فروش اونها رونق بیشتری پیدا کنه.
این در واقع نکته که شما اشاره کردید هم باعث وحدت میشه، هم برای اون بومی سازی در واقع اتفاق میفته و اون الگوی فرزندآوری و توی اون مسائل حالا استانهای مرزی و اینها هم باعث این اتفاق میشه. من فقط چون در واقع به انتهای برنامه داریم رسیدیم، یک دقیقه آقای دکتر در خدمت شما خواهیم بود. فقط قبلش به این نکته که این آمایش سرزمین اگر اتفاق بیفته چقدر میتونه موثر باشه آقای دکتر برای این موضوع جمعیت عواممون که توی گستره این کشور عزیزمون ایران هست؟
ببینید آمار و اطلاعات میتونه به عنوان یک چراغ برای پژوهشگران، برنامه‌ریزان و مدیران راه رو به اونها نشون بده و اونها برای ارائه خدمت موفق تر باشن. به نظر من آمایش سرزمین در حوزه‌های مختلف اهم از جمعیت و آموزش، دانش، صنعت و همه امور لازم هست،
اشتغال و همه اینها رو واقعا موثر
و یک ضرورتی است که در عصر نوین باید حتما به اون توجه کرد. من واقعا سپاسگزارم از حضرت عالی و همکارانتون و خواهر ارجمندم خانم دکتر رحمانپور به سبب اطلاعات خوب. به وظیفه معلمی خودم یک خلاصه از اون نکاتی که گفته شد کلید واژه‌های خیلی خوبی در این گفتگو مطرح شد، اهم از قومیت، جمعیت، خانواده، فرزند، اشتغال، فرهنگ مردم و آموزش. من این کلید واژه‌ها رو ذیل یک عنوان بزرگتر با اجازه شما قرار میدم به اسم اقتصاد و فرهنگ، و اعتقادم بر این هستش که اگر ما در نگرش خودمون با یک نگرش مثبت به خانواده، تولید و رونق اقتصادی توجه بکنیم، میتونیم به آینده این کشور، تناسب سازی جمعیت کشور و همچنین توانمند ساختن جمعیت ایران امیدوار باشیم. و طبیعتاً اون موقع هستش که داشتن فرزند بیشتر میتونه برای ما یک کار کاملا توجیه شده و منطقی باشه.
خیلی ممنون و متشکرم ان شاء الله. خانم دکتر حضرت عالی هم اگه نکته پایانی دارید در خدمت هستم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از حضرت عالی، مجموعه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، از آقای دکتر قنبری و آقای دکتر عباسی هم تشکر میکنم. استفاده کردیم از صحبتاشون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. به هر حال بحث وحدت بین قومیت‌های مختلف موارد مختلفی داره که امروز توی این برنامه واقعا بهش اشاره شد. مباحث اقتصادی اثرگذار، رفاه اثرگذار و همه اینها باعث میشه که حتی مهاجرت معکوس صورت بگیره و همه بتونن در جایگاه خودشون به در واقع ایران اسلامی و اطلاع اون بیشتر کمک بکنن. خب امروز خدمت شما بودیم با موضوع بررسی جمعیت اقوام در گستره جمعیت کشور عزیزمون ایران و در خدمت مهمانان عزیز و محترمی بودیم که به خدمتتون مجدد اعلام میکنم. خانم دکتر فریبا رحمانپور، مشاور امور زنان و خانواده، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آقای دکتر عباس قنبری اودیوی، پژوهشگر حوزه مردم شناسی و همچنین روی خط ارتباطیمون آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی هم بودن، رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران. بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. این برنامه تقدیم شما شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه‌مون، خانم ربانی هماهنگی، صدا بردار آقای احمدی پور و خانم شعار بسته‌های صوتی ما را آماده کرده بودند. بنده هم علی مسعودی. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
صحبتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی. امیدوارم تا پایان برنامه‌های این بخش همچنان با ما باشید. دوستان اگر مایل هستید که در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی داشته باشید، میتونید به سامانه 162 روابط عمومی سازمان زنگ بزنید و یا پیام‌های خودتون رو به سامانه 30162 بفرستید. بی نهایت از همراهیتون سپاسگزارم.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا، پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. انشالله هر جا که هستی سلامت و تندرست باشید و موفق. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت سپاسگزاریم.